الله الرحمن الرحیم.
از ما پرسیدن اگر عربستان به ایران حمله کند شما در کدام جبهه قرار میگیرید؟ بدیست که
شما متهم به این هستید که اصطلاحاً گاف دادید در ارائه در واقع سند برخی از روایت ها و بررسی اون و دوچار اشتباهات جدی شدید. حالا ما چطور به شما اعتماد بکنیم؟
حضرت حسین تشنه نبوده در اون
کاش که آرشیوی مناسب با این فصل انتخاب میکرد. آرشیوی از راهپیمایی در واقع 22 بهمن فصل های بهار و تابستان انتخاب کرد.
دیگه 22 بهمن تو بهار و تابستان هم داریم.
جدا. من وقتی از خواب بلند میشم که خداوند از آسمان به آسمان دنیا نزول میکنه.
این کلمه طیبه اول 778 برنامه کلیپ از شما پاش کرده که میگن دروغ میگی و این برای اون وقت دروغای شما را ثابت میکنه. چرا شما یه جوابی از اونا نمیدهی؟
فلم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبت اصلها
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. زهرا اگر نبود نبی کوثری نداشت. زهرا اگر نبود نبی کوثری نداشت. کوثر اگر نبود علی یاوری نداشت. دریای بیکران عفاف و نجابت است. عصمت بدون فاطمه بحر و بری نداشت. حیدر دلیل خلقت احمد بود ولی گر فاطمه نبود خدا حیدری نداشت. زهرا اگر نبود دو عالم به پا نبود. بی فاطمه سفینه حق لنگری نداشت. زهرا اگر نبود جهان و جنان چه بود؟ ارض و سما و مهر و مه اختری نداشت. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. در آستانه میلاد موفور و سرور و پرخیر و برکت حضرت مادر حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم. این مناسبت فرخنده رو به همه شما شاد باش عرض می کنم. انشالله که بتونیم عیدیمون رو از حضرت آقا امیرالمؤمنین انشالله دریافت بکنیم در این ایام. خب به مناسبت دوشنبه شبها میهمان دیدگان پرفروغ شما هستیم و تقدیم میکنیم به محضر شما برنامه کلمه طیبه رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی باشیم و انشالله امروز هم از بیاناتشون بهره‌مند خواهیم شد. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا ومقتدانا الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. من هم نوبه خودم این ایام بسیار بسیار فرخنده رو خدمت همه مسلمانان تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوار هستم که خداوند ایدی همه ما را در این ایام انشاءالله ظهور منتقم آل محمد حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه شریف قرار بده و امیدوار هستیم که شادی های ما را هم انشاءالله در این ایام مورد قبول خودش قرار بده. خب این ایام که میرسه باز به هر حال وهابی ها ناراحت میشن. ایام عزاداری هست، اینا ناراحتن که ما چرا عزاداری میکنیم.
بله.
ایام شادی میرسه ما شادی میکنیم، اینا ناراحتن که شما چرا شادی میکنید. در حال اگرم حبن لفاطمه نخواهیم شادی کنیم، بغزن وهابیه ان شاء الله این ایام رو حسابی جشن میگیریم و امیدوار هستیم که همه شیعیان این ایام رو حسابی هم جشن میگیرن و خوشحالی کنند و شیرینی بدن و شادی کنند
ان شاء الله خدمتتون ان شاء الله تا کور شود هر آن که نتواند دید. بسیار خوب. خب الحمدلله همه شما بینندگان با سبک و سیاق برنامه آشنایی دارین. بدون مقدمه بریم سراغ مطالب و کلیپ ها. کلیپ اول رو با هم میبینیم.
الان شبکه کلم محمود الکاتب هست برای مناظره. آخوندها میگفتن که شما در حد ما نیستید دیگه، نه؟ میگفتن شما در حد ما نیستید، نامه از مفتی اعظم عربستان یا نمیدونم جامع الازهر مصر بیارید. حالا احمد الکاتب یکی از دانشمندان شیعی سابق بوده، ایشون آماده هست برای مناظره. روحانیونی که آماده هستن بسم الله. من فقط حامل تاسیس برای شما دروغگو بودن آخوندها ثابت بشه. ما هر چی گزینه میگفتم شما در حد ما نیستید، باش احمد الکاتب دیگه بزرگتر از احمد الکاتب کسی هست؟ میدونید چقدر کتابای نوشته؟ در برید خاطراتیشون رو بخونید. با 300-400 عالم در قم بحث و گفتگو کرده، هیچ کدوم جوابش نتونستن بدن. شیرازی ها نتونستن جوابش بدن، آیت الله مدرسی و غیره نتونستن جوابش بدن. و ایشون آماده هست برای مناظره.
بسیار خوب. این هم باز از این ادعاهایی که بارها و بارها ما شنیدیم و دیگه خسته شدیم. یه وقتا یا جا اینا فکر میکنن شبیه نمیدونم بازی کامپیوتری هست بازی میکنن، میسوزن یا ایم اوور میشن، دوباره میگن خب از اول چه اشکال داره، بذارین از اول با یه قدرت بیشتری با یه مثلا یه نفر دیگر رو بخوایم لژیونر دعوت کنیم ببینیم چی میشه. خلاصه اینها به شکلهای مختلف همیشه هم جالب اینه که خودشون رو یه جوری نشون میدن که آره ما آماده هستیم و این شما این که نمیایین، در صورتی که بارها و بارها از تک تک کارشناسان برنامه از جمله از حضرت عالی تحدیهای مختلف و همچنین دعوت به مناظره انجام شد، کما اینکه کارشناسان دیگر برنامه هم در همین شبکه جناب آقای شریفی همین چند وقت پیش مناظره هایی داشتن که انا اصلا اینها رو ندیدن و اصلا خبری از اینها ندارن و میگم شبیه یه بازی براشون میمونه. در خدمتتون هستیم.
خدمتتون عرض کنم جناب آقای هاشمی یا ملازده که ایشون بهشون میگفت که عقلی به عقل، متاسفانه همینطور هست، هی شکست میخورن، هی باز ادعای مناظره میکنن و باز این دفعه یک شخص رو آوردن به نام آقای احمد الکاتب و گفتن دیگه این آماده مناظره است. خب ما رو دعوت به مناظره نکنید، ما رو نخواهید سر این قضیه امتحان کنید، ما چون قبلا امتحان رو پس داریم. ما تو همین از همین استودیو دقیقا از همین جایی که بنده نشستم خودمون زنگ زدیم به شبکه وهابی کلمه، کارشناسای مختلفشون، اینا یک زمانی آقای دمشقیه رو که دیگه گنده گندشون هست اورده بودن شبکه کلمه و گفتن بیاد باش مناظره کنید. ما از همینجا زنگ زدیم به برنامه‌شون هم وضع شد، گفت نه ما عربی مناظره نمی کنیم، فارسی که هیچی، عربی مناظره، بیاد انگلیسی مناظره کنیم. خب مردی مناظره نبودید اونجا فرار کردید.
با اینکه خودشون بلد. دقیقا حالا عزیزان هم اگر استهزار داشته باشن دقیقا خودشون گفته بودن هم بلد. زبان عربی رو ما میپذیریم که بخوایم مناظره بکنیم و هم انگلیسی رو. اما باز
نه اصلا گفته بود به زبان عربی بلد. گفته بودن به زبان عربی مناظره میکنیم، بعد که مثلا نه الان به زبان انگلیسی باید مناظره کرد. تا دولیمی رو آوردن ما همینجا زنگ زدیم به شبکه‌شون. خب کلیپاش هست بابا، اینا رو این حرفا رو نزنید. ما خب ترس از مناظره نداریم. جناب آقای دکتر ابوالقاسمی خب با بزرگان شما با ارعور مناظره کرد، وضعیتش مشخص شد، تکلیفش مشخص شد، کلیپاش همه موجود هست. افتضاحی که ارعور به بار آورد، با دمشقیه مناظره کرد به زبان عربی در شبکه خود اونها، با فارس المصری مناظره کرد، با فراج المطهری مناظره کرد. کسی از بزرگانتون نمونده که کارشناسان شبکه ما با اونها مناظره نکرده باشه، اگر مرد مناظره باشن. خب دیدید آیه همین هفته پیش آیه شریفی با آیه سجودی مناظره کرد، آیه سجودی همون وسط مناظره فرار کرد، فرار رو برقرار ترجیح داد و موضوع هم خب یک موضوعی بسیار مهم بود، موضوع سر بحث توحید هست، بحث این که خدا کیه، این خدایی که میگیم باید ما یک تافرست باشیم، خدا فرست باشیم، خدا کیه؟ سر همین مناظره کردن فرار کردید، شما مرد مناظره نبودید، وسط مناظره فرار، الان دوباره هی میگید بیاید مناظره، بیاید مناظره.
خب این احمد الکاتب هم که آوردن، خب قبلا کسای دیگر هم آورده بود از همین ها که ادعا میکنن شیعه هستند. و
کی هست ایشون؟
احمد الکاتب بالا یک به هر حال قبلا بحثشو کردیم، ایشون به هر حال قطعا واضحه روشنه که شیعه نبوده، اومده خب مدتی در قم در جامعه مصطفی درس خونده و بعد رفته آه من شیعه بودم. و خب در جامعه مصطفی هم الان صدها نفر سنی درس میخونن، هم الان در گرگان شما بره صدها نفر سنی در جامعه مصطفی درس میخونن. اینا بعدا میگن آقا ما چون تو جامعه مصطفی درس خوندیم پس شیعه بودیم. خب اینا دروغا رو نگید و از این دروغا به هر حال نسازید، قابل قبول نیست برای ما. و خب اینا رو همونطور که ملا زاده گفته با دستبندهای طلایی میارن، اون یکیشون رو به هر حال دستبند طلایی زد. ملا زاده میگه دیگه به هر حال حالا به احمد الکاتب گردنبند طلایی زدن یا دستبند طلایی زدن، به هر حال آماده مناظره است. ایشون گفتن ادعای مناظره کردن، ما هم آماده هستیم به هر زبانی که بگید، به زبان فارسی بگید ما آماده هستیم، به زبان عربی بگید ما مناظره آماده مناظره با شما هستیم، با هر کدوم از کارشناسان ما بگید، با هر کدوم از کارشناسان ما خواستید آقای احمد الکاتب بیاد مناظره کنه. من از همین الان از همین جا از همین تریبون اعلام میکنم آقای احمد الکاتب شما فارسی هم بلد هستی، به زبان فارسی در هر شبکه‌ای که خواستی برو، شبکه کلمه، شبکه نور یا هر شبکه‌ای که خواستی برو، ما آماده مناظره هستیم. اگر اونها راه نمیدن بیا به شبکه ما، زنگ بزن با اسکایپ، بیا اسکایپ تو بده ما زنگ میزنیم، شماره تو بده ما زنگ میزنیم، ما آماده مناظره هستیم با هر کدوم از کارشناسایی که ما بخواد از آماده هستن. همه دوستان عزیز، جناب آقای دکتر روستایی، جناب آقای دکتر ابوالقاسمی، جناب آقای عباسی، همه بچه‌های شبکه جهانی حضرت ولیعصر آماده مناظره با شماست. همونطوری که دمشقی اعلام آمادگی کرده بود ما زنگ زدیم مثل چی فرار کرد، همونطوری که طه دلیمی اومد شبکتون اعلام مناظره کرد ما زنگ زدیم فرار کرد. حالا احمد الکاتب رو هم امتحان میکنیم، مرد باشید شبکه به شبکه. اینجوری نمیشه که ما بیام شبکه شما، شبکه به شبکه، تصویر هر دو شبکه باشه، موضوع هم مشخصه. مهمترین موضوعی که یک مسلمان روش بحث میکنه بحث توحید هست، سر بحث توحید، سر بحث خداشناسی، اینکه خدا کیه، خدای ما اون خدای واقعی یا خدای شما خدای واقعی، سر این قضیه باید مناظره کنیم با هم دیگه. ما آماده هستیم و باز هم اعلام میکنیم آماده هستیم، آماده هستیم، آماده هستیم، بیاید مناظره و انشالله که دیگه مثل قضیه دمشقی نشه. شما به زبان فارسی، به زبان اردو، به زبان ترکی، به زبان هر زبانی خواستید آقای احمد الکاتب آماده باشه، ما انشالله آماده مناظره هستیم و امیدوار هستیم که بیان دیگه این دفعه.
خب بله دیگه، اگه واقعا به قول استاد مرد میدان هستید، خب این هم از قبول که هیچی، استقبال از این دعوتی که شاید به ظاهر انجام داده باشید، اما خب بارها و بارها بینندگان خودشون هستند و قطعا بهترین قضاوت ها رو خودشون انجام میدن. بارها و بارها مناظره انجام شده و فرارهای شما بیشتر از اون بوده، بیشتر از اون میگم، چرا که همون مقداری که انجام شده فرار انجام شده، هم بسیاری از مراتب بوده که اصلا قبل از مناظره چنین فراری رخ داده، کما اینکه بارها و بارها ما دیدیم حضرت استاد دعوت کردند و تحدی کردند اما ما هیچ پاسخی نشنیدیم. بسیار خوب آجا، بریم کلیپ بعد. بسیار خوب، کلیپ دوم رو همه با هم میبینیم.
و نکته بعدی که سوالی که زیاد میشه در زمینه علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه، این مطلب هست که در رابطه با علی رضی الله تعالی عنه برخلاف بقیه صحابه که در مورد عموم صحابه ما میگیم رضی الله تعالی عنه، در مورد علی دو جمله دیگه هم به کار برده میشه. یکی کرم الله وجهه، خداوند چهره اش را با عزت و کرامت بگرداند، و یکی هم علیه السلام، یعنی درود بر علی. حالا سوال این هست که آیا گفتن کرم الله وجهه و رضی الله تعالی عنه و علیه السلام از اینها کدوم یکی مال صحابه هست؟ اون چه مسلم و محرز هست این هست که برای صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کلمه رضی الله تعالی عنه استفاده می شود، برای عموم صحابه، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحه، زبیر، همهشون. چرا؟ برای اینکه قرآن گفته و السابقون الاولون. این آیه رو با هم دیگر داشته باشیم که در واقع قرآن کریم میگه که و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه، پیشگامان نخستین و مهاجران، پیشگامان نخستین مهاجران و انصار و کسانی که از اونها به خوبی پیروی بکنند، رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از اونها راضی است و اونها از خدا راضی هستند. این آیه میگه که خب کلمه رضی الله تعالی عنه با استدلال از این آیه، ممنون و شکر اتاق فرمان، با استدلال از این آیه کلمه رضی الله تعالی عنه مناسب ترین کلمه است. اما در جایی وارد نشده است که کرم الله وجهه، گرچه هیچ اشکالی ندارد که ما این کرم الله وجهه رو برای علی ابن ابی طالب یا سایر صحابه بگیم، دعای خیر هست، دعای رحمت هست، دعای کرامت و بزرگواری است، اما دلیل زیادی در این مطلب وارد نشده. یا علیه السلام، علیه السلام بیشتر برای پیامبران استفاده می شود، و سلام علیه یوم ولد، برای عیسی روزی که متولد شد، روزی که می میرد، روزی که حرف می زند، سلام علیه السلام، علیه السلام شعاری است که ویژه انبیا علیه السلام هست. اما واقعیت این هست که اگر کسی برای صحابه پیامبر و چه علی ابن ابی طالب چه دیگران بگوید کرم الله وجهه و یا علیه السلام، اشکال شرعی نداره، برای اینکه دعای خیر هست، میگیم سلام بر او، درود بر او، هیچ اشکالی نداره. اما چون برای اینکه اینها تفکیک بشن و جایگاهشون مشخص هست، بهتر این هست که ما برای صحابه پیامبر هم از علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه و دیگران کلمه رضی الله تعالی عنه، خدا ازش راضی باد، اینو استفاده بکنیم. و برای انبیا علیه السلام، علیه السلام یا علیه السلام، اینها رو استفاده بکنیم. اما اگر عرض کردم، اگر کسی هم کرم الله وجهه یا علیه السلام رو هم استفاده کرد، ممنوعیت و محذوریت شرعی ندارد. ولی خب بهتره که پایبند به قرآن باشیم، پایبند به سنت باشیم، بخصوص که کلمه علیه السلام شعار روافض هست و ما باید سعی بکنیم که از این شعار روافض پرهیز بکنیم. همونطوری که مثلا اگر کسی وقتی تلاوت قرآن کریم انجام میده و در پایان بگوید صدق الله العلی العظیم، و اونجا صدق الله العلی، علی صفت الله متعال هست، اشکال شرعی ندارد. ولی خب چون در اینجا در واقع آخوندها و مراجع تقلید و روافض سوء استفاده میکنند از این کلمه و شعار اونهاست، بهترین هست که ما همون صدق الله العظیم بگیم. و اینها مطالبی هستند که میشه در واقع باید رعایت کرد.
بله، همون جور که همه شما شاهد بودین، چنین ادعایی رو مطرح کرد که هر دعایی رو مثل اینکه به مذاقشون خوش نمیاد که انجام بشه، هر صفتی، هر لقبی، علی‌رغم اینکه بارها و بارها الحمدلله تو این شبکه منهج همین هست و اصلا ما کمتر پیش اومده که نامی از کتابی ببریم و اسم اون کتاب رو نبینیم. وقتی که همون ابتدا اسم کتاب رو داریم مشاهده میکنیم، اسم نویسنده رو مشاهده میکنیم، میبینیم که یه کامیون باید بیاد تا این بالاخره قبل از خود اسم یه سری القاب و کنیه ها و حالا هر چی هست، بعد از اون هم یه مش صفات و ادعیه معصوره و غیر معصوره اینها وار میکنن، به اینها میبندن. اما وقتی که نوبت میرسه به این دو سه تا لفظ، یکی کرم الله وجهه، یکی علیه السلام، یکی لفظ امام بخواد قبل از چیز بیاد، اینها مثل اینکه با اینکه دارن میان تصریح میکنن اشکال نداره، اما میگه نگین. نمیدونم حالا این سر این ماجرا چی هست، چرا اینها با این الفاظ، با کرم الله وجهه، با علیه السلام، با امام گفتن و اینها مخالفت و مشکل پیدا کردن.
بله، خدمتتون عرض کنم، خب حرف ایشون نیست، بزرگانشون دقیقاً همینو گفتن که ما نباید از این سه تا کلمه استفاده کنیم. یکی همین علیه السلام هست، البته اینا جدیداشون داره میگن، قدیما که همه استفاده میکردن. یکی همون کرم الله وجهه هست، یکی هم امام هست. من یک مستند از اینجا خدمتتون نشون بدم، آقای سلیمان بن صالح الخراشی کتابی داره به نام معجم المناهل اللفظیه، بعض این لفظهایی که ما نباید به کار ببریم رو ایشون به عنوان کتاب نوشته، معجم المناهی لفظیه، سلیمان بن صالح الخراشی. خب کتاب زیاد دارم، چند تا کتابش هم بنده نقد کردم که آماده چاپ هست. در این کتابی که در ریاض عربستان هم چاپ شده، دارالطیبه ریاض عربستان سعودی، سر کلمه الامام علی، آیا ما الامام علی بگیم یا نگیم؟ تنبیهون، این که داخل چیز گذاشته حرف خود آقای خراشی است. می تخصیص صحابی الجلیل و الخلیفه الراشد الرابع به وصف الامام، میگه این که ما امام خلیفه راشد چهارم رو، خلیفه چهارم رو اختصاص بدیم به کلمه امام، نفحت شیعیه، ما نباید اینو بگیم. این حرف حرف شیعیه، این اعتقاد شیعه است که متاسفانه تسربت الى اهل سنت، به اهل سنت هم گاهی سرایت کرده. حقش چیه ما بگیم؟ شأنش چیه؟ ما باید این جزء من لفظهای ممنوعه قرار بدیم. فحق با ان تلحق بالمناهل اللفظیه، ما نباید اینو بگیم. چرا؟ چون شیعیه، چون شعار شیعه است. شیعیان میگن امام علی، ما نباید بگیم. مثل چی؟ دیگه چی نباید بگیم؟ شأنها، شأن و تخصیصی به علیه السلام، نباید علیه السلام بگیم. کرم الله وجه هم نباید
بگیم.
چون شعار شیعیانه. چون شیعیان وقتی به امیرالمومنین رسن میگن امام علی، چون میگن امام علی علیه السلام. حالا کرم الله وجه ما کمتر میگیم یا نمیگیم، اصلا اهل سنت بیشتر میگن. اهل سنتی که به هر حال دوستدار امیرالمومنین هستن، نه بقیه، اونا کرم الله وجه است. نه حالا آقای سلیمان الخراشی، خدمتتون عرض کنم دلیل اینکه اینها کرم الله وجه رو استفاده نمی کنن، دلیلش مشخصه. الفتاوی والحدیثیه یا آقای ابن حجر هیثمی، احمد ابن شهاب الدین ابن حجر هیثمی مکی، متوفای 974، کتاب الفتاوی والحدیثیه داره، در دارالمعرفه بیروت در چاپ شده، صفحه شماره 59. سوال شده است و سؤال رضی الله از آقای ابن حجر هیثمی سوال شد که حکمت استعمال کرم الله وجهه در حق امیرالمومنین علی ابن ابی طالب چیه؟ چرا ما در حق امیرالمومنین کرم الله وجهه استفاده میکنیم دون غیرهی عوضا عن ترزی؟ به جایی که بگیم علی رضی الله عنه، میگیم علی کرم الله وجهه. چرا بر بقیه کرم الله وجهه استفاده نمیکنیم؟ آیا هل یستعمل ذلک لغیره من الصحابه؟ آیا جایزه بر بقیه هم استفاده کنیم؟ جواب داده، حکمت ذلک ان علی کرم الله وجهه و رضی عنه لم یسجد لسنم قط. امیر المؤمنین چرا بهش میگیم کرم الله وجهه؟ چون هیچ وقت در برابر بتی سجده نکرده. به این دلیل مناسبه که خوانده بشه ان یدعا له به ما هو مطابق لحاله من تکرم الوجه. علی کرم الله وجهه میگیم برای چی؟ این نشانه این هست که امیرالمؤمنین هیچگاه در برابر بت سجده نکرده. اما بقیه چی؟ بقیه کسانی دیگه، خلفای دیگه، صحابه دیگه، خب مشخصه بعضشون 40 سال، بعضشون 50 سال در برابر بت سجده میکردن. شبها بت درست میکردن میذاشتن زیر سرشون، از خرما بت درست میکردن میذاشتن زیر سرشون، صبح که بیدار می‌شدن می‌خوردن. خب اینو مشخص خود سنی‌ها درباره بعضی‌ها نقل کردن، درباره بعضی از این خلفا نقل کردن که ما شب‌ها این کارو می‌کردیم، خدای خرمایی درست می‌کردیم می‌ذاشتیم زیر سرمون که از ما حفاظت کنه، صبح گشنه‌مون می‌شد این خدا رو می‌خوردیم. خب این نمیشه بهش گفت کرم الله وجهه. کرم الله وجهه یعنی کسی که هیچ وقت درباره بت سجده نکرده. خب بقیه نکردن، نمیشه برای بقیه استفاده کرد. به همین دلیل اهل سنت معمولا این لقب رو برای امیرالمومنین، این دعا رو برای امیرالمومنین استفاده میکنن، برای بقیه میگن رضی الله عنه، تا به هر حال به اون آیه اشاره کرده باشن، که اشاره به اون آیه هم درست نیست، چون آیه خدمتتون عرض کنم مخصوص صحابه نیست، آیه برای همه است. و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان. بله، خدا راضی شده از مهاجرین اولین و انصار، حتی نه از همشون، ولی والذین اتبعوهم باحسان، این شامل همه مسلمان ها تا قیامت میشه. پس باید برای همه استفاده کنیم. آقای فلانی رضی الله عنه اختصاص به صحابه نداره، ولی کرم الله وجهه اختصاص داره به امیر المؤمنین و مخصوص امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. حالا خدمتون عرض کنم من یه چند تا مطلبی دیگه هم خدمتتون نشون میدم از مخالفت‌های اینها حالا علیه السلام حتی در بخاری چندین جای صحیح بخاری برای امیرالمومنین استفاده شده، اینا عجیبه. صحیح بخاری من یکی دو تاشو براتون آوردم، جلد اول چاپ پنجم چاپ دار ابن کثیر بیروت. و خرج علی علیه السلام
علیه السلام.
باز صحیح بخاری جلد چهار صفحه شماره 1883، قال علی علیه السلام. پس علیه السلام رو فقط ما شیعه ها استفاده نکردیم، در صحیح ترین کتاب شما، اصح الکتب بعد کتاب الله شما، علی علیه السلام استفاده شده. پس اینقدر عناد نورزید، اینقدر لجاجت نکنید در برابر حق. اگر شعار ماست در کتاب شما چیکار میکنه؟ در صحیح ترین کتاب شما چیکار میکنه؟
اجا اینها رو خود بخاری اضافه میکنه،
حالا یا خود بخاری یا تو روایت بده و راوی گفته، هر چی هست به حال الان هست در صحیح بخاری امروزی. و جالب کرم الله وجهه رو حتی خود ابن تیمیه هم در کتاب‌های متعدد خودش استفاده کرده.
اجا این رو برای این عرض کردیم که الان در چاپ‌های اخیر ظاهرا تماما خودشون یه مقدار حواسشون جمع‌تر میشه، همین ها رو تبدیل میکنن به رضی الله عنه تمام که
بله. حالا نشون میدم از همین اشاره که شما کردی دقیقا میخواستم همین نشون بدم که چیکار کردن. مجموعه فتاوای ابن تیمیه، ببین حتی ابن تیمیه از کرم الله وجهه برای امیرالمومنین در کتاب‌های متعددش استفاده کرده. به عنوان نمونه مجموعه فتاوا جلد 11 صفحه شماره 87، بله، علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه استفاده کرده. حالا بحثش کار نداریم، بحث موضوعش چیه، ولی خب کلمه این دعای کرم الله وجهه رو ایشون استفاده کرده.
بله.
و حتی در کتاب بیان و تلبیس الجهمیه که باز این کتاب به دستور ملک فیصل چاپ شده، چاپ اول در عربستان سعودی در چاپخانه حکومت عربستان در سال 1392، ببینید چی استفاده کرده. کما یروا فیهم ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه، ابن تیمیه استفاده کرده.
عجب.
چه شما نبودی به ابن تیمیه بگی آقا ابن تیمیه نکن، این شعار رافضی هاست، مردم فکر کنن تو رافضی شدی، کرم الله وجهه چی استفاده نکن، ولی ابن تیمیه استفاده کرده. جالبه همین کرم الله وجهه، ببین در چاپ های بعدی چی کار کرده. این چاپ قدیمی بود، چاپ جدید همون بیان تلویس الجهمیه جلد چهار، این چاپ جدید هست، با تحقیق چاپ کردن، خیلی تحقیق کردن روش، دقیقا همونجاست. تمایر وافیهم عن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی الله عنه.
عجب. ما یک کتاب بنویسیم بیان و تلبیس بیان تلبیس جهمیه.
بیان و تحریف و بیان تلبیس. بله. از این تحریف ها خب زیاد واقع شده. اینا نمیدونم چرا میترسن از این کلمه علیه السلام کرم الله وجهه، میخوان آقا مردم نفهمن که امیرالمومنین تنها کس بوده در میان خلفا حداقل که هیچ وقت در برابر بتی سجده نکرده، میخوان اینو نفهمن، اون وقت میگن که نباید از این کرم الله وجهه استفاده بشه. خب بابا نکنین این کارها رو. حالا غیر از اینها ببینید بحث صلوات، بحث صلوات رو اینا چیکار کردن؟ میگن ما نباید صلوات بر آل بفرستیم. چرا؟ چون شعار رافضی هاست، وقتی نام پیغمبر میاد و صلوات میفرستیم باید صلوات رو بر آل رو نباید بفرستیم. اللعالی البهیه فی شرح عقیدت الواسطیه که اصل کتاب مال ابن تیمیه است، ولی خب این کتاب نویسنده این شرح آقای صالح بن عبدالعزیز بن محمد ابراهیم آل شیخ است، از نوادگان محمد بن عبدالوهاب، چاپ اول چاپ ریاض در دارالعاصمه در ریاض چاپ شده، صفحه شماره 410. بله، میگه و کانت لأهل سنت شعارن، که این شعارها رو در سخنانشون و در عباداتشون استفاده کردن. مثل چی؟ مثل رضی الله عنه، ترضی عن امهات المؤمنین، ترضی عن جمیل آل، در نماز جمعهشون، در خطبه هاشون. اهل سنت یک شعار دارن که هر وقت نام صحابه رو میبرن میگن رضی الله عنه، فإن إدخال الترضي عن الصحابة و عن زوجات النبي لم يكن في عهده، در زمان پیغمبر نبود. پیغمبر هر وقت نام صحابه رو میگفت نمیگفت رضی الله عنه، زنهاشو صدا میزد نمیگفت فلانی رضی الله عنه، نمیگفت. در زمان ابوبکر هم نبوده، در زمان عمر هم نبوده، در زمان عثمان هم نبوده. بدعت در بعد از اون درست شده. ثم بعد ذالک علی ممن تابعین فمن بعدهم ادخلوا هذا الترزی و ادخلوا هذا الشعار لانه صار شعارا لاهل السنه. چرا این شعار رو درست کردن؟ فی مقابله غیرهم من الروافض والخوارج والنواصب و من شابه اولئک. این رضی الله عنه با اینکه پیغمبر استفاده نمی‌کرد، اصلا در زمان پیغمبر هیچ کدوم هیچ مسلمان استفاده نمی‌کرد، در زمان ابوبکر هیچ مسلمانی از این کلمه استفاده نمی‌کرد رضی الله عنه، در زمان عمر، در زمان عثمان، در زمان خلفای شما این کلمه استفاده نمی‌شد، ولی بعداً شده شعار اینها. در عباداتشون این اضافه کردن، در عباداتشون، در عباداتشون اضافه کردن، در سخنانشون استفاده کردن، در خطبه‌هاشون استفاده که خیلی عجیبه، در عباداتشون میگه این کلمه اضافه شده و حتی با اینکه در زمان پیغمبر نبوده، در زمان خلفا هم نبوده. بعد میگه همه بحث صلوات اصل این است و کذالک فی مسئله الصلات علی النبی صلی الله علیه و سلم. ببینید این حالا اگه زوم بشه این شکلی که اینا استفاده کردن، سیمبولی که استفاده کردن، آل توش نیست. الاصل فیها ان الصلات علیه و علی آله.
بله
بابا همینجا مرد بودید کلمه آل رو هم می آوردید، این چه کاریه؟ این چه آبروریزی شما انجام دادید؟ میگه اصل اینه، اصل اینه که ما وقتی صلوات بر پیغمبر میفرستیم بر آلش هم باشه. همونطوری که حدیث از پیغمبر نقل شده، پیغمبر خودش میگفت ما چجوری صلوات بفرستیم؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. پیغمبر گفته، حدیث ابی حمید ساعدی و دیگران هست، در صحیحین هست، در بخاری هست، در مسلم هست. فإن النبی علمهم ان تكون الصلاة علیه و آل و علی آله. پیغمبر به ما یاد داده که وقتی صلوات میفرستیم هم بر پیغمبر باشه هم بر آلش. اما اینا چیکار میکنن؟ اینا چیکار میکنن؟ و این اهل سنت اذا ذکروا الصلاة علیه، ببینید همه این سیمبولایی که استفاده کردن آل رو حذف کردن، و اراد ان یذکروا الآل ادخلوا معهم الصحابه، صحابه رو هم اضافه کردن. بابا پیغمبر میگه صلوات وقتی خواستید بفرستید اللهم صل علی محمد و آل محمد، این اصحاب شما بر چی اضافه میکنید؟ مگه پیغمبر گفته؟ مگه در زمان صحابه میگفتن؟ مگه در زمان تابعین میگفتن؟ نه، شما اضافه کردید. فقالوا صلی الله علیه و علی آله و صحبه. خب این از کجا اضافه کردید؟ ولم یقتصروا علی الآل، اینا به آل اکتفا
نکردن،
یکی دیگه اضافه کردن از پیش خودشون. و هذا عند اکثر اهل سنه، چرا اینو اضافه کردن، صحبه رو اضافه کردن و آل رو حذف کردن؟ لأجل الا یشابه الرافضه و الشیعه فی تولیهم للآل دون الصحب، چون میخوان شبیه شیعه نشن. شیعیان چون وقتی میگن همونجور که پیغمبر یاد داده به ما، پیغمبر گفت چیری صلوات بفرستیم؟ گفت اللهم صل علی محمد و آل محمد، ما اونجوری میفرستیم. ولی اهل سنت چون میخوان مشابه شیعه نشن یه چیزی دیگه اضافه کردن، آل رو هم اضافه کردن، اصحاب رو هم اضافه کردن. عجیبه این. این از آقای آل شیخ خدمتون عرض کنم. و باز آقای فوزانش، این از آقای آل شیخ نواده محمد ابن عبدالوهاب بود. آقای فوزان، صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان، کتابی داره به نام سیف الله علی من کذب علی اولیاء الله، خیلی کتاب جالبی هم هست. نویسنده آقای صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان، ما این تقریزشو کار داریم در این کتاب. خدمتون عرض کنم در دارالکتاب و سنه در قاهره چاپ شده. ببینید اون بالا چجوری نوشته شده، صفحه 45 از همین کتاب، سیف الله علی من کذب علی اولیاء الله صلی الله علیه و آله. آله رو تو کروشه گذاشته، حالا چاپخونه بوده یا در اصلش بوده نبوده، اینا گرفتن آل رو هم همونطور که پیغمبر گفته بود آل رو هم اضافه کردن. صلی الله علیه نداریم، صلی الله علیه و آله. حالا آقای فوزان که خیلی دردش اومده، ببینید در پاورقی چی میگه. میگه ملاحظتون، لکن الله امر بالصلاة علیه وحده، خدا گفته صلوا علیه و سلموا تسلیما، نگفته صلوا علیه و آله. بله. فلو ترکت زیاده لکان احسن. ما نباید آلو اضافه کنیم. لأنه انما ورد فی تشهد. فقط در تشهد جایز آل رو اضافه کنیم. خب پیغمبر چی؟ پیغمبر مگه نگفته بود؟ مگه در صحیح بخاری شما نیست که پیغمبر گفت ما چجوری صلوات بفرستیم؟ گفت اللهم صل علی محمد و آل محمد. میگه چون توی قرآن نیامده پس ما نباید بگیم.
هرچند
پیغمبر گفته، هرچند پیغمبر دستور داده،
بله،
در صحیحین هم آمده، ولی نباید بگیم. خیلی عجیب هست. و حتی جالب، حتی از ابو حنیفه هم همینا نقل شده که حالا دیگه بهش نمیپردازیم، فکر میکنم همین اندازه کافی باشه. حالا غیر از اینها چیزهای دیگه دارن اینا که میگن شعار رافضه شده، من خیلی سری اینها رو بگم. مثل بحث تسنیم، کتاب اختلاف ائمه العلمای آقای وزیر ابی مظفر یحیی بن محمد شیبانی، جلد اول، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت، صفحه شماره 188، میگه حل تسنیم هو سنه او تسبیح. ما وقتی قبری رو درست میکنیم این رو تسنیم، یعنی به هر حال آلت برآمدگی، اینجوری برآمدگی درست کنیم یا صاف درست کنیم.
بله
صاف باشه، خوبه صاف صاف باشه روی قبر، یا این حالت برآمدگی داشته باشه. مالک ابو حنیفه گفته سنت، مالک ابو حنیفه و احمد گفته سنت تسنیم هست، شافعی گفته سنت تسبیح هست. اما آقای ابو علی ابن ابی هریره چی گفته از اصحاب شافعی؟ التسنیم هو السنه. چرا سنت هست؟ لانه قد صار التسبیح شعار رافضه. چون تسبیح یعنی صاف کردنی روی قبر شعار رافضی هست، ما باید لافشو انجام بدیم. نمیشه که. باز در کتاب کفایت النبی شرح التنبیه در فقه شافعی هست، یک از کتاب‌های فقهی شافعی ها هست که آقای اسنوی نوشته، امام شیخ جمال الدین عبدالرحیم ابن حسن اسنوی، متوفای 772، جلد شماره 20، حالا مشخصات چاپش هم هست، صفحه 197. میگه ابو علی ابو هریره گفته ان تسلیمه الان افضل. ما الان قبر رو حالت برآمدگی کوهانی شطور بدیم افضل هست. چرا؟ چون تسلیم سار شعار رافض، چون صاف کردن روی قبر شعار رافضی هست. همینطور میگه ما بلند سلام ندیم. و زاد فقال انه لا یجهر به تسلیم لانه سار شعارا لهم. چون شیعه وقتی به هم دیگه میرسن، شیعیان امیرالمؤمنین به هم دیگه میرسن بلند سلام میکنن، ما نباید بلند سلام کنیم چون شعار اونها اینجوریه.
عجب چه زیبا. و مخصوصا برای اونهایی که بالاخره درگیر هستن با اهل سنت، و اینها بارها و بارها میشنون از اهل سنت و بعضی از این وهابی هایی که میخوان بالاخره به هر روشی هست یک صحبتی رو انجام بدن، میگن که شما در منشتون این گونه دارین رفتار میکنین که میایین نگاه میکنین ببینین ما سنی ها داریم چیکار میکنیم، شما دقیقا خلافش عمل میکنین. خب پس ببینند واقعا اینها رو که واقعا این منش خودشون هست، این روش خودشون هست.
ده ها مورد از اینا مو داریم که اینها میگن این کار انجام ندیم. چرا؟ چون شما بلند سلام نکنید، رسیدید حتما آروم باشه، خیلی آروم سلام کنید. چرا؟ چون اینجوری شعارش هست.
یواش یواش نمازم دیگه نمیخونن اینها.
سلامو یواش بدن، سلام نماز، البته سلام عادی فکر کنم منظورش بوده، سلام نماز نیست. حتی بحث انگشتر رو ببینید، مغنی المحتاج که آقای شربینی نوشته، شیخ شمس الدین محمد ابن خطیب شربینی، جلد اول، چاپ دارالمعرفه بیروت، صفحه 579، میگه این که خدمتتون عرض کنم انگشتر باید داشته باشیم، خب این سنت هست، مشکلی نداره. پیغمبر انگشتر داشت و پوشیدن انگشتر سنت است. حالا در دست راست انگشتر رو ما به هر حال بپوشیم یا در دست چپ؟ میگه در دست راست افضل علی الصحیح، نظر صحیح اینه که در دست راست باشه. و قیل علی یسار. چرا؟ و قیل علی یسار افضل لان الیمین سار شعارا للروافض. چون انگشتر در دست راست کردن شده شعار رافضی ها، ما باید حتما انگشتر رو در دست چپمون بکنیم. از این موارد فراوان هست، زیاد علماشون گفتن، حالا دیگه من نمیپردازم. در همون کتاب از تنبیه هم همین کفایت النبی شرح التنبیه دقیقاً همینو گفته، تختم در دست راست شعار رافضی ها شده، فستحب به مخالفت و مستحبه که ما با اینها حتما مخالفت کرده باشیم. خیلی عجیبه این حرفا، واقعا اینها خودشون اهل سنت میدونن ولی کار بدعت انجام میدن. برای چی؟ برای اینکه با شیعه مخالفت کرده باشن. این وهابی ها رو دارم میگم، این وهابی ها میگن ما اهل سنتیم، سنی ها میگن شما نیستید، و باز اینها ادعا میکنن میگن ما باید خدمتتون عرض کنم این بدعت ها رو انجام بدیم رضی الله عنه بگیم، با اینکه پیغمبر نمیگفته، صحابه نمیگفتن، تابعین نمیگفتن، این شعار درست کنیم برای خودمون، علیه السلام نگیم، امام نگیم، کرم الله وجه نگیم. چرا؟ چون شعار رافضی ها شده. قبرمون رو اینجوری درست کنیم چون صاف نباشه، چون صاف بودن شعار رو، انگشتر در دست راست نباشه چون شعار. اصلا همه اینها شده. خدمتتون عرض کنم دین اینها اینجوری هست، دین این بیچاره ها اینجوری هست که به جای اینکه دین رو از پیغمبر بگیرن نگاه میکنن شیعه چجوری انجام میده. حتما باید مخالف شیعه رو انجام بدیم حتی اگر بدعت باشه. خدمتتون
هستم. بسیار خوب، خیلی لذت بردیم الحمدلله، و بارها و بارها از این تناقضات مفصل الحمدلله واقعا جای شکرش هم هست که اینها خودشون اینکه الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقاء دقیقاً همین هست. ما داریم این تناقضات رو بارها و بارها می‌بینیم. الحمدلله در این برنامه هم این توفیق رو داریم که اینها رو بازنشر می‌دیم تا همه اونهایی که پیگیر و طالب حق هستند انشاءالله حق رو به سادگی پیدا بکنند و بیابند اون چیزی که مسیر راست و درستین هست. بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم که تا اینجای برنامه همراه ما بودید. یک فاصله می‌گیریم و برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت از آن طرف. تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستینت. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویس شدن در هوای تو کافی است، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری ای بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرایی، برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیمبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. بسیار خوب، باز هم مثل همیشه اعلام میکنیم که ما آمادگی این رو داریم تا صدای شما عزیزان رو داخل استودیو بشنویم. با همین شماره هایی که زیرنویس شده تماس بگیرین، راه های ارتباطی ما با شما هست. انشالله صدای شما رو بشنویم، و یا اینکه میتونین پیام خودتون رو به صورت صوتی برای ما بفرستین از طریق اسکایپ، از طریق واتساپ، و انشالله بعد از اون سوالتون مطرح خواهد شد و حتما کارشناسان محترم برنامه پاسخگو خواهند بود. بسیار خوب، تا اینجا این دوتا کلیپ رو بررسی کردیم، دیدیم نقدشون رو هم شنیدیم. بریم سراغ کلیپ بعد، کلیپ سوم رو با هم ببینیم.
معرفی شدن. خب حالا ما چگونه بدونیم که اینها امام هستند؟ شرط و شروط های قرار دادن. گفتیم که این شرط و شروط قرار دادن یعنی این که بر اساس معیار خدا نیست. اگه خدا انتخاب کرده بود که دیگه شرط و شروط نمیخواد. وقتی شرط و شروط میذارید یعنی این که ساخت شماست، یعنی این که شما اینو درست کردید. وگرنه که برای آیا نبی شرط و شروطی هست که تو بخوای شرط بذاری که خدایا این شرط ها داشته باشه، تو باید این عنوان نبی قبول به انتخاب کنی که ما قبولش کنیم. حالا برای امامت هم اومدن یه شرط و شروط های قرار دادن. از یه طرف میگن که امامت الهی است، از سوی خدا انتخاب شدن. از طرف دیگه من شرط و شروط میذارن که این امام بایستی چه شرایطی داشته باشه، چه شروطی داشته باشه، چه ویژگی هایی داشته باشه که ما اونو به عنوان امام قبول کنیم. اگر من عند الله هست تو چرا شرط میذاری؟ اگر من عند الله نیست پس چرا مردم رو تکفیر میکنید؟ پس چرا میگید که من عند الله هست؟ پس چرا میگید من عند الله هست؟ جالب است، ما هفته گذشته هم چون میگن که امام باید سه شرط اساسی داشته باشه، یکی این که تعیینش از سوی پیامبر هست، یا امام بعدی میگه که بعد از من فلانی امام هست، بعد بحث اعلمیتش هست و بعد بحث معصوم بودنش هست.
بله، این هم باز از این دست گلهایی که ببینیم چجوری این بار اینها به آب دادن. داره یک سوال نسبتاً منطقی حالا در بد به نظر میپرسه که آقا واقعاً اگر این گونه باشه که بالاخره این همان گونه که شیعیان اعتقاد دارند، اگر امامت جایگاهی الهی است پس نباید شما بیاین شرط بذاریم براش. در صورتی که ما می‌بینیم که توی کتب و اینها مثلا اومدن شرط گذاشتن، آقا شرط امامت اینه که فلان گونه باشد الی آخر. حالا ببینیم که پاسخ حضرت استاد به این مسئله و این شبهه چی هست.
بله، ادعایشون این بود که اگر امامت الهی هست این شرط گذاشتن دیگه چیه؟ بله. خدا انتخاب کرده، حالا هر کسی رو که انتخاب کرده دیگه شما حق ندارید که شرط بذارید براش که فلان جور باشه، فلان ویژگی رو داشته باشه، فلان سه. این که شما شرط میگذارید یعنی که شما انتخاب کردید. همونطوری که ایشون ادعا میکنه که کسی برای پیامبر شرط نگذاشته که پیامبر فلان شرط، خب پیامبر خدا انتخاب میکنه، هر کسی رو که خواست انتخاب میکنه دیگه. مردم نمیگن آقا این پیامبر ما قبول نداریم چون فلان شرط رو نداره، شرایط نمیگذارن. پس امامت الهی نیست. چرا؟ چون شما را شرط گذاشتید. حالا در جاش من خیلی خلاصه اینو میگم، اگر ایشون یه همون لپتاپی که جلوش بود تو همین برنامه مکتبی شاملش یه سرچ میزد مثلا شروط النبوه، شروط النبوه، حالا من سرچ زدم ببینید در کتاب‌های متعددشون اومده، من چند تا از اینها رو خدمت ایشون نشون میدم تا دقیقاً ببینه. مثلا ببینید شروط النبوه و رساله فی آدم و ذریته. نبوت وقتی در آدم، رسالت و نبوت در آدم چه شرایط داشته باشه؟ لنبوت شروطون، نبوت شرایطی داره. یکی این که مرد باشه، پیامبر باید مرد باشه. بابا خدا انتخاب میکنه، خدا اگه بخواد یه زن رو انتخاب کنه تو چه کاری که حرف میزنی؟ میگه نه حتما باید خدا مرد انتخاب کنه. پس نبوت هم الهی نیست. حالا شرط های بعدی هم داره که حالا من دیگه بهش نمیپردازم، شرط های عجیب غریب دیگه هم داره. حالا از اینها ببینید، حتی در کتاب های کلامیشون کتاب شرح المقاصد فی علم الکلام که کتاب معروف آقای سعد الدین تفتازانی هست، شرح المقاصد فی علم الکلام، نویسنده آقای سعد الدین مسعود ابن عمر تفتازانی، متوفای 793، از معروف ترین کتاب های خدمتون عرض کنم کلامی این هست. خاتمتون من شروط نبوه الذکوره، از شرطهای نبوت اینه که حتما باید مرد باشه، زن نمیتونه باشه، عقل داشته باشه، کمال العقل، عقلش کامل باشه، تیزهوش باشه، قوت رأی داشته باشه، بچه نباشه، بچه ولو فی سبی که عیسی و یحیی و سلام ان کل و چی حال چیزایی که مردم ازش متنفرن نباشه، از حرفای عجیب و غریب. حالا مادرش فلان باشه، پدرش فلان باشه. خب این شرط‌ها چیه؟ اگر نبوت که الهی هست، که حتما الهی هست، خدا انتخاب میکنه پیغمبرو. مردم نمیان پیغمبر انتخاب کنن که. اگه انتخاب میکردن حتما یکی مثل ابولهب رو انتخاب، ابو سفیان انتخاب میکردن، ولی خدا انتخاب میکنه. پس این شرایط چیه؟ مرد باشه، عقل داشته باشه، تیزهوش باشه، مادرش پاکدامن باشه، پدرش چی باشه؟ این شرایط چیه که گذاشتید براش؟
سوال اصلی رو باید از این
خودت باید این سوال باید شما جواب بدی. آقای خدمتتون عرض کنم حسینی، اگر نبوت الهی هست، این شروع چیه که براش گذاشتید؟ سوال کاملا برمیگرده به خود شما. اما از این گذشته خدمتتون عرض کنم، شرایط برای امامت رو ما نمیگیم، خدا برای امام شرط گذاشته، اونم در قرآن کریمش. من مستقیم برم از آقای آلوسی از زبان عالم سنی این آیه رو تفسیر کنم، آیه که در قرآن کریم مشخص هست، در قرآن در سوره مبارکه بقره روح المعانی جلد اول، نویسنده آقای سید محمود آلوسی بغدادی، متوفای 1270، دارالکتب العلمیه بیروت هم چاپ کرده در سال 1415 چاپ اول، صفحه 558 سوره مبارکه بقره آیه 228 تا 252 رو ایشون در اینجا ترجمه کرده که بحث حضرت طالوت علیه السلام. گروهی از بنی اسرائیل آمدن پیش پیامبرشون که حالا اسمش چی بود دقیقی در تاریخ نیومده، بعضی گفتن شموئل، بعضی گفتن سموئل، حالا هر کسی که بوده پیامبری از بنی اسرائیل بوده، اومدن پیش اون پیامبر گفتن یک کسی رو برای ما به عنوان پادشاه انتخاب کن. خب حضرت سموئل هم طالوت رو انتخاب کرد، طالوت رو برای اینها، نه از جانب خودش، از جانب خدا خدمتتون عرض کنم آورد و طالوت رو معرفی کرد. اینا اعتراض کردن، گفتن نه ما طالوت رو قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ قالوا انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک منه ولم یؤت سعة من المال. ما طالوت رو قبول نداریم. چرا؟ چون فقیره، پولدار نیست. اعتراض کردن به انتخاب الهی، اعتراض کردن. اون پیامبر چی جواب داد؟ قال ان الله اصطفاه علیکم، خدا انتخاب کرده، و زاده بسطتا فی العلم والجسم، خدا انتخاب کرده و خدا شرایطشو بهش داده. چه شرایطی داده؟ یک، از نظر علمی اعلم بنی اسرائیل هست، از نظر جسمی قوی ترین مرد بنی اسرائیل هست، والله یعطی ملکه من یشاء، خدا ملکشو بر پادشاهیشو بر هر کسی که بخواد میده، والله واسع اون علیم. ببینید چی جواب میده، چی مینویسه آقای آلوسی. رد علیهم به ابلغ وجهن و اکملهی، حضرت طالوت، حضرت سموئیل جواب داد. چه جواب بلیغی، چه جواب بلیغترین و کاملترین جواب رو داد. کأنه قیله، اینگار که حضرت سموئیل گفته باشه لا تستبعدوا تملکه علیکم لفقره و این انحطاط نسبه عنکم، بعید ندانید که پادشاه بشه، امام بشه، حاکم بشه، چون فقیره، چون نسبش مثلا از نسب خیلی معروف نیست، از نسب عادی هست. به چه دلائل؟ اما اولا فلئن ملاک الامر هو استفاء الله تعالی، ملاک چیه برای انتخاب حاکم؟ با اینکه اون پیامبر بود، خدا میتونست اون پیامبر رو به عنوان حاکم انتخاب کنه، نکرد، چون هر کسی، همه پیامبران به مقام امامت نمیرسن، میتونست یکی دیگر رو انتخاب کنه، نه، خدا حضرت طالوت رو انتخاب، خدا انتخاب کرد. ملاک انتخاب، انتخاب الهیه، ملاک حاکمیت انتخاب الهیه. این میگه آقای آلوسی داره میگه، اولا فلان الملاک الامر هو الاستفاء الله تعالی وقد استفاه و اختاره و هو سبحانه اعلم بالمصالح لكم، خدا بهتر میفهمه چی انتخاب کنه، شما که نمیفهمید. پس ملاک اول انتخاب الهی، ما همینو میگیم، شیعه هم همینو میگه، ملاک انتخاب الهی هست، خدا هر کسی رو که خواست انتخاب میکنه، هر کسی رو که دوست داشت، ولی اگر انتخاب کرد شرایطش هم بهش میده، امکاناتش هم بهش میده، اسمت رو میده، علم رو میده، قدرت رو میده و شرایط دیگه. ثانیاً فلان العمده وفور العلم، این که ملاک عمده برای انتخاب امام اینه که عالم باشه، علم زیاد داشته باشه، علم الهی داشته باشه. و زاده بسطتن فی العلم، علمش علم الهی باشه، خدا به او علم زیاد داده باشه که بتونه مسائل سیاست و اینها رو پیش ببره. نمیتونه کسی امام باشه که وضوی خودشو بلد نیست، تیمم خودشو بلد نیست، تا آخر عمرش معنای کلاله رو نفهمید. اینا این افراد نمیتونن امام باشن. اون کسی میتونه امام باشه که خدا زاده بسطتن فی العلم و الجسم، خدا به او علم داده باشه، علم لدنی داشته باشه، قدرت جسمانی داشته باشه، قدرت جسمانی رو خدا بهش داده باشه. لیکون اعظم خطرا فی القلوب و اقوى علی کفاه الاعداء و مقابله الهروب. و اما ثالثاً، سومیش هم خیلی مهمه، فلانه تعالی مالک الملک علی الاطلاق، خدا مالک همه ماست، مالک همه عالم هست، مالک همه چیزها خداست. وللمالک ان یمکن من شاء من التصرف فی ملکه باذنه، خدا مالک همه چیزه، خدا میتونه به هر کسی که بخواد اذن بده که در فلان جا حاکمیت داشته باشه، حاکم فقط خداست. خدا در این آیه چی میفرماید؟ والله یؤتی ملکه من یشاء، ملک قدرت مال خداست، قدرت مال اهل نمیدونم اهل حل و عقد و نمیدونم اینها نیست، شورا نیست. خدا میگه والله یؤتی ملکه من یشاء. این آقای آلوسی هم میگه امامت سه تا شرط داشته، طبق این آیه قرآن کریم امامت سه تا شرط داره: یک، خدا انتخاب کنه، دو، علم لدنی داشته باشه، و سه، قدرت الهی داشته باشه. و چهارمیش هم که ایشون اضافه میکنه این هست که ملک الهیه، خدا به هر کسی که بخواد اصلا مردم چه کارن که انتخاب کنن؟ مردم یک روز عثمان انتخاب کردن، فرداش عزل کردن. خب مردم اگر واقعا قرار باشه نظر مردم مهم باشه، الان عثمان نباید خلیفه باشه، اسمش رو به عنوان خلیفه، چون مردم عزل کردن، همون مردمی که انتخاب کرده بودن همون مردم هم عزلش کردن. بنابراین طبق این آیه اصلا انتخاب مردم تأثیرگذار نیست، حتی پیامبر نمیتونه انتخاب کنه. پیامبر اگه انتخاب میکرد میگه من انتخاب کردم، شما گفتید یکی انتخاب کنید، من انتخاب کردم. نه، میگه ان الله اصطفاه علیکم، خدا انتخاب کرده. انتخاب الهیه، شما حق اعتراض ندارید، شما حق ندارید بگید آقا نه، چرا؟ چون نسبش فلانیه، نه چون مال نداره، نه، این حرفا نیست. شرایط امامت رو خدا تعیین میکنه، خدا در این آیه تعیین کرده، از مقام امامت هم بالاتره. چرا؟ چرا بالاتره؟ پیامبر بود در بین مردم، مردم اونو انتخاب نکردن، خدا اونو انتخاب نکرد به عنوان حاکم، به عنوان امام. حضرت سموئیل بود. کیو انتخاب کرد؟ طالوت رو.
بله.
چرا طالوت رو انتخاب کرد؟ چون علم لدنی داشت، چون قدرت الهی داشت، خدا به او داده بود، اما به او پیامبرش نداده بود.
شرایطی رو که خود خداوند در نظر گرفته بود این فرد داشت.
بله، این فرد داشت. حضرت داوود علیه السلام زیر دست همین طالوت هست، پیامبره، زیر دست همین طالوت هست. قدرت داوود رو خب همه میدونن، داوود آهن براش نرم بود، با یک به هر حال سنگ زد جالوت رو نابود کرد، با اون قدرتش در عین حال زیر دست طالوت هست. چرا؟ چون طالوت رو خدا به عنوان امام انتخاب کرده، حتی بر پیامبرش، حتی بر اون پیامبری که از جانب خدا خبر آورد طالوت امام هست، بر او هم حاکم بود، بر همه. خب پس این دلالت بر این، ببین، هم ثابت میکنه که امام الهیه، امام باید شرایطی داشته باشه، از جمله علم لدنی، قدرت الهی، و اینکه هر پیامبری هم قرار نیست امام باشن، هر پیامبری هم به مقام امامت نمیرسه. کسی به مقام امامت میرسد که خدا او رو انتخاب کرده باشه. مردم حق انتخاب نه، اهل حل و عقل اینا کیان؟ اینا چه کارن؟ ملک خداست. شما در ملک خدا حق اظهار نظر دارید؟ پیامبر رو مگه شما انتخاب کردید که امام رو انتخاب کنید؟ خدا انتخاب کرده. این آیه خیلی صریحه، دیدگاه شیعه رو خیلی واضح، روشن و صریح ثابت میکنه. و متاسفانه نمیدونم چرا علمای ما خیلی روی این آیه مانور ندادن.
پس یعنی اون حرکتی که داره انجام میشه در حقیقت اینجوری که در کتب ذکر میشه، ما گشتیم پیدا کردیم شرایطی رو که خود خداوند مسجل فرمودند و گفتند بله باید علم لدنی باشد، باید قدرت الهی باشد و نه مثل بعضی دیگه که بخوایم بگیم یه شرایطی بخوایم خودمون بسازیم، آقا نباید جوون باشه، باید مسن باشه، نباید نمیدونم شوخی نباید بکنه، باید خشک باشه، نباید مثلا باید حتما به سنت‌ها یا بدعت‌های خلفای پیشین عمل بکنه. اینها شرایطیه که مردم میذارن، اما شرایطی که خداوند گذاشته رو ما صرفا اومدیم کشف کردیم و اینها رو بیان میکنیم.
بله، آیه که خدمتتون بحث کردیم 247 سوره مبارکه بقره است. آیه 247 سوره مبارکه بقره است. از 246 شروع میشه، 246 و 247. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. خب خودمون پیامبرم بود، چرا خود اونو نرفتن به عنوان فرمانده، به عنوان امام، به عنوان حاکم انتخاب کنن؟ گفت تو یکی دیگر انتخاب کن. و او هم به هر حال رفت، چیکار کرد؟ نرفت خودش انتخاب کنه. و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، خدا فرستاده. بعد اونها که اصرار کردن آقا نه اینو ما قبول نداریم، گفت چرا قبول ندارید؟ ان الله اصطفاه علیکم. چرا؟ و زاده بسطا فی العلم والجسم. خیلی آیه واضحه، خیلی آیه روشن هست، ولی خب اهل حق متاسفانه در بین اینها وجود نداره و نمیپذیرن. امامت الهی هست، خدا انتخاب میکنه، حتی بعض از انبیا هم باید زیر دست امام اونجا سربازی کنن. خدمتون هست.
بسیار خوب، خیلی ممنون، بسیار استفاده کردیم. انشالله که بتونیم بیشتر به این آیاتی که متاسفانه مغفول مونده و شاید حقشون ادا نشده، انشاءالله بهتر و بیشتر بتونیم بپردازیم تا در راستای اثبات ولایت آقا امیرالمؤمنین و اهل بیت برای خودمون بتونیم در این مسیر ثابت قدمتر بمانیم انشاءالله. بسیار خوب، بریم سراغ تماس‌های بینندگان عزیز. آقای نوروزی پشت خط هستند، از گرگان با ما تماس گرفتن. آقای نوروزی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خدمت جناب علی و استاد گرامی جناب علی یزدانی سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم. سلام و رحمت الله.
خدمت شما، ما فضایل حضرت علی علیه السلام بی‌شماره که در قرآن ذکر شده. این آقایون مدعیان، من یک کلیپی دیدم، من از طریق واتساپ فرستادم، حالا من فکر نکنم مطرح شده در شبکه یا اینکه برام هم جواب نیامد، من میگم تو فضای مجازی برای دوستان دیگه بفرستم. خدمت شما، ما فضایل حضرت علی، خب جناب علی یا اساتید دیگه ذکر کردن که مثلا شأن نزول آمده داره در خوزه مثلا لیر مبید، یا خدمت شما اون انگشتر دادن حضرت علی یا مسائل دیگه، اینا میگن یه سری فضائل عثمان یا ابوبکر. خواه شما جناب علی جوابش دادی بودین که آیه قار اونو چیش کردین کنید اتفاقا به ضرر ابوبکر، جزو فضیلت های ابوبکر نیست. الان میگه که مثلا در بیعت رضوان ابوبکر مثلا فلان بوده، علم بوده، بله بوده، یا یه سری فضائل میگه خلفای سگانه رو علمای شیعه نمیگن، بیان نمیکنن. این خواستم ببینم که اگه آیه فضیلت در قرآن برای اینا اومده یا نه. بعد یکی هم که این وقت برنامه‌تون بسیار کمه، اینو یه محبتی کنی. الان از طریق من گوشی داره نگاه میکنم، خیلی هم قطع شد، چندین بار قطع شد، این قطع میشه از طریق اینترنت، اینو یه محبتی کنین، ممنون میشم من.
ان شاء الله. بسیار خوب، خیلی تشکر میکنیم آقای نوروزی از سوالتون، ان شاء الله مطرح خواهیم کرد. آقا محمد از تهران پشت خط هستن. آقا محمد در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
عرض ادب جناب آقای مرعشی بزرگوار و استاد یزدانی عزیز.
علیکم
السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. عرض به حضورتون جناب مرعشی، من عموما توفیق ندارم و زیاد مزاحم شبکه نمیشم، میگم بیشتر استفاده میکنم، میگم مخالفین زنگ بزنن، اما بر حسب وظیفه استاد یزدانی اون جلسه فرمودن که تماس بگیرید. من خودم تماس گرفتم با این آقای محمد ابراهیم کیانی و اون دروغی که ایشون به وضوح اعلام کردن که آقا بر بدن مطهر حضرت صدیقه طاهره حضرت علی که نماز خوندن جناب ابوبکر هم بودن، که به من گفت طلب شما بهتون میگم. از اون موقع ایشون بدهکار من، با تمام شماره‌های خودم، خونه، با همسرم تماس گرفتم، متاسفانه وصل نشده. با شماره دیگه زنگ زدم هفته گذشته، وصل شدم، متوجه شدم منم اپراتورشون یه 20 دقیقه پشت خط نگه داشتن و قطع کردن. یعنی من مقاطعم انجام وظیفه رو کردم، منتها این دروغشون به قدری تابلو بوده برنامه دیگه شون بحث نمی‌کنم مثلا با آقای تورشاوی صحبت بکنم، اما آقای کیانی اجازه بحث شدن نمیده. راجع به مناظره با آقای هاشمی گفتم و بهشون گفتم همین فرارشون، همین شما تو گوگل هر کی بزنه سرچ کنه فرار شبکه‌های وهابی مشخص دیگه حضرت استاد این برنامه‌ای که میگن ما استفاده می‌کنیم. یه سوالم داشتم اگر استاد یزدانی فرصت کردن فرمایش کنن ممنون میشم. راجع به این که من با آقای تورشاوی که بحث کردم بعید در مورد 10 دقیقه گذاشتم باشون صحبت کردم، یه بخشش راجع به دفاع حضرت امیر از حضرت صدیقه بود که من این ایراد رو گرفتم که چرا حضرت رسول صلوات الله علیه دفاع نکردن از حضرت سمیه. ایشون گفت اون موقع آیه جهاد صادر نشده بوده. حالا من جوابش رو دادم، می‌خواستم استاد اگر محبت کنم فرصت شد یه پاسخی بدن. و یه پیشنهادم داشتم اگر دوستان دیگه تون واقعا این دریای بی پایانی که استاد قزوینی تو این 10 سال از شبکه سلام برای ما ایجاد کردن و الانم حضرات دیگه دارن زحمت میکشن واقعا به راحتی به دست نمیاد، امیدوارم ما قدوم باشیم. دوستان دیگه هدفم وقتی استاد به یه نکته اشاره میکنم به نظر من عزیزان دیگه شون اونا بهونه دستشون نباشه، این همه نکاتو که میگم مثلا استاد فرنا جواب منو نمیدن یا جواب ممکنه کسی دیگر رو. پیشنهادم اینه زنگ بزنن هدفمند که خودشون که بیدار نمیشن سمون بکنن، اما حداقل اون بیننده هاشون و مریدانشون دروغ واضحشون رو ببینن. این هم پیشنهادم بود، بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم.
سلامت باشید طیب الله، خیلی ممنون، بسیار کار بجا و الحمدلله مبارکی انجام میدید و این پیگیری های شما و تک تک اعمال و رفتارتون قطعا در کارنامه اعمال ثبت خواهند شد و الحمدلله داره به این همت حضرت عالی. انشاءالله پاسخ پرسش شما رو هم حتما از حضرت استاد خواهیم شنید. آقای بهادوری از کرج پشت خط هستند. آقای بهادوری در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت استاد جناب آقای یزدانی و جناب آقای مرعشی دو سید بزرگوار.
علیکم
السلام. جمله دعیفش و خدمت عزیزان عرض تبریک و تهنیت دارم، همچنین فرا رسیدن ولادت با سعادت فخر دو عالم حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها و همچنین ولادت آقای امام خمینی قدس الله نفس و زکیه. ما دیگه اینقدر راجع به امامت حضرت استاد روستایی گفتیم بازم تا عمر داریم باید بگیم، ولی اینا تو مغزشون نمیره که فلسفه به وجود آمدن اسماعیل رو من میخوام الان توضیح بدم. آقا 124 هزار پیامبر عظیم و شأن منهای رسول خدا، تمام پیامبران گذشته آیا به امتهای خودشون گفتن که این مردم شماها برید برای من جانشین تعیین کنید؟ آیا داریم؟ محاله. کدام یک از این پیامبران خلیفه و جانشینی خودشون انتخاب کردن یا دیگران گفتن آقا ای پیام من پیامبر برید برای من جانشین انتخاب کنید؟ نداریم. 16 آیه در قرآن اومده بابا جعل امامت باید توسط خدا انجام بشه. الله اعلم و حیث و یجعل رسالت، خدا بهتر میداند که در کجا رسالت خودش قرار بده. رسول خدا فرموده این انتخابات برای اجرایات روزمره مردم نیست، دین یعنی تفسیر کلام خدا، این رو باید کسی انجام بدهد. آقای وهابی که دارای ویژگی امامت از طرف خدا رو دارا باشه، چون دین خدا تفسیر میخواد، اینو خدا گفته، رسول خدا گفته. من نمیخوام خانواده من مثل پادشاهان باشند یا اسم پادشاهی داشته باشه، من میگم خانواده من سر میدهن اما دین نمیدن، این رمزه. حضرت استاد یزدانی چرا خداوند به حضرت اسماعیل لقب ذبیح داد ولی ذبح نشد؟ در جایی که زیر پاهای حضرت اسماعیل آب زمزم به وجود آمد، چرا خداوند دستور داده به ابراهیم، به نسل ابراهیم که بعد از ایشان اگر اسماعیل از دنیا رفت او را بغل بیت دفن کنید، تا هر جایی که حجاج دور میزنن خانه خدا را قبر اسماعیل در متاح بمانه، چون عزت بیت الله الحرام باقی نمیماند مگر زیر سایه زب که سردادن و دین ندادن باشه، مثل کی؟ وارثش امام حسین. اتفاقا حضرت اسماعیل زب نشد، شهید نشد، ولی لقب را گرفت. قرآن هم فرموده آیه 107 سوره صافات فدیناهن ذسب عظیم، به جای حضرت اسماعیل پیامبر خدا میگه بزرگتر از آن را ذبح خواهیم کرد در عاشورا. خیلی رمزهایی رمزه. امام باقر یا امام رضا فرمودند اگر منظور قوش باشه نسترچین بلاقی گوسفند قوش بزرگتر از حضرت اسماعیل محال ممکنه، معقول نیست. فرمودن ذبح عظیم در عاشورا، امام فرمود اتفاق افتاد، اسماعیل زیر پای زمزم در اومد ولی در اونجا فراده. او زب می شود امام حسین، امام حسین خلیفه خدا، تا به دنیا بگوید اگر دادن سر برای دین نباشد دیگر کعبه عزیز نیست. امروز هم ما شاهد هستیم که حاکمان کعبه مثل بن سلمان آقا در چه وضعیت نوکری و خاری دارن زندگی میکنن. جلوی چشم مسلمین، چند میلیارد مسلمین، حاکمان غربی میان برای خودش خوشرخصی نشون میده، ذلت نشون میده، شمشیر طلا هدیه میده، اسلحه طلا هدیه میده، گردنبند طلا هدیه میده، صدها میلیارد دلارای مال مردم مسلمان رو میده، اسلحه میخرن، به جنگ اسرائیل نمیرن، همون اسلحه رو بر سر مردم یمن بدبخت خالی میکنن. اینه، این نتیجه این کار آقایون وهابیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
احسنتم طیب الله، خیلی ممنون، مثل همیشه بسیار با صلابت و شیوا بیان فرمودید و الحمدلله مطالب هم بسیار قابل استفاده بود. تشکر میکنیم آقای بهادری عزیز، بسیار خرسند شدیم که با ما در تماس بودین. بله، تماس بعد آقای حسینی از تهران هستند، تماس آخر باشه که انشالله فرصت بکنیم پاسخگو باشیم به سوالات عزیزان. آقای حسینی صداتون رو میشنویم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله، خسته نباشید.
علیکم السلام و رحمت الله، سلامت باشید.
خسته نباشید، عرض میکنم خدمت استاد عزیزم جناب آقای یزدانی بزرگوار. من عرضی داشتم، اونم اینه که پیغمبر ما در موضوعات مختلفی و عناوین مختلفی حضرت علی رو معرفی کردن، مخصوصا در مهمترین برنامه دینی که در واقع میشه گفت در آخرین سال عمر شریفشون بود و تعیین کننده بود در واقع بحث حجت الوداع، جمع کردن صحابه رو، اصحاب رو و معرفی کردن و اومدن. حتی در تاریخ هست که زنها هم اومدن بیعت کردن. سه روزی که اونجا حضور داشتم بالغ بر 90 هزار نفر حاضر بودن. یکی از مطالبی که ذکر شده اینه که حتی عمر هم اومد، یک جمله معروفی از اون
بخن بخن که ابن عربی،
بله بله، بخن بخن اصبح کوچه مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه. سوالی که مطرحه اینه که این اهل سنت و مخصوصا وهابیت میگن که صحابه با حضرت علی مشکلی نداشتن. خب اگر مشکلی نداشتن، این بخن بخن گفتن عمر بن خطاب به چه معناست؟ یعنی تا حالا مشکل داشتیم، وقتی که پیغمبر اینطور گفت دیگه مشکلات ما با شما حل شد؟ یا به همون معنایی که ولایت و سرپرستی و بزرگی امت بود که به این معنا اومد مطرح کرد؟ بعد بیعت کردن خانم ها در اینجا به چه معنا بود؟ اینو می‌خواستیم آقای یزدانی برای ما توضیح بدن و انشالله که مثمر ثمر باشه. و نکته بعدی اینه که چطور میشه که پیغمبر با اون همه شاهد نتونست حق خودش رو بگیره در زمانی که پیغمبر حضور داشتن؟ حضرت علی بعد از ایشان با کمک حضرت زهرا هم نتونستن حق خودشون رو بگیره. الان ما چه انتظاری داریم از اهل سنتی که زمان پیغمبر رو درک نکردن؟ وهابیتی که با این همه کینه و حتی میشه گفت بدتر از کینه ای که عمر و امثال عمر از حضرت علی داشتن الان دارن مقابله میکنن، چطور که اونها کرامات و اون محتوایی که در شأن حضرت علی اومده دارن از بین میبرن، مثل اونها بشه که برای اونها اثبات کرد؟ حالا سوال من اون بود که توضیح بدن استاد عزیز.
بسیار خوب، انشاءالله.
بله انشاءالله اینو توضیح بدن.
سلامت باشید، خیلی تشکر میکنیم آقای حسینی از تماستون. و بله دیگه، حالا تماس آخر هم آقای هاشمی از قم در خدمتتون هستیم. آقای هاشمی بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستم.
ادب دارم خدمت آقای استاد یزدانی و آقای مرعشی عزیز بزرگوار.
سلام علیکم و
رحمت الله. سوالی داشتم، خیلی وقت بود می‌خواستم بپرسم. امشب به نظرم وقت خوبیه در رابطه با اون مطلبی که شما پخش کردید، مخالفت با اهل تسنن، مخالفت با شیعه. من یه عبارتی رو تو وافی پیدا کردم، اینو یعنی همیشه در جواب ما میگن، میخواستم ببینم جواب این چیه. اینجا آقای فیض میگن که بعضی ها از شدت علاقت هم به تشیع میگه که نرا جماعتا فی الاعصار المتأخره ینکرون استحباب صوم عاشورا مع الاتفاق على استحبابه یخالف المخالفین و یلتزمون به تحریف القرآن لیتعنوا به على اعداء اهل البيت علیهم السلام مع ان متاعنهم في الكسرة بحيث لا يحتاج معها الى اثبات التحريف و حتم اساس الدين می‌خواستم بپرسم که این چه فرقی میکنه با اون کاری که اونها میکنند؟ الو؟
بله، از چه کتابی آدرس دادین؟
وافی جلد این، من دارم از رو اسکن میخونم، این جلد شکم برام روشن نیست. شما اینو بزنید که شدت علاقت هم به تشیع میاره براتون.
بله پس وافی. بله سوال وافی. اصلیتون شد راجع به این که مخالفت به چه، دوباره اصل، حالا بجز این عبارتی رو که خوندین، سوال اصلیتون از چی بود؟
سوال اصلی اینه که اگر که مثلا سنی ها میگن که ما با بعضی از سنت ها مخالفت میکنیم به خاطر اینکه با شیعه مخالفت بکنیم، دقیقا در کتاب وافی ما هم آقای فیض همین حرف رو زده، میگن بعض شیعیان هم با سنی ها مخالفت میکنن، مثلا در مسئله استحباب روزه روز عاشورا، با وجود اینکه در اخبار و احادیث شیعه استحبابش ثابت شده است.
بسیار.
چرا ما باید مخالفت بکنیم با اینها؟
بسیار خوب، احسنتم، انشاءالله پاسخ خواهیم بود. تشکر میکنیم آقای هاشمی عزیز که از قم با ما، با برنامه خودتون تماس گرفتین. بسیار خوب، حالا از ما بقیه عزیزان که پشت خط بودن متاسفانه فرصت نمیشه تا تماس ها رو وصل بکنیم، انشالله برسیم به همین عزیزان پاسخگو باشیم. سوال اولشون حضرت استاد راجع به خدمت شما عرض کنم که آقای نوروزی پرسیدند راجع به این که آیا واقعا فضائلی در قرآن برای خلفا ذکر شده و حالا بالاخره شیعیان و علما به خاطر حالا مصالحی که از اینها رو ذکر نمی کنن یا واقعا خبری نیست؟
خدمت راست، حالا خیلی نمی خواهیم وارد این بحث بشیم، من فقط حالا چون شب شب مناظره هم بود، من یه خاطره خدمت رو نقل کنم. اولین برنامه‌ای که من در شبکه قبلی داشتم بحث آیه غار بود و در همون اولین برنامه آقای مولوی عبدالمجید مرادزهی از زاهدان تماس گرفت و سر آیه غار که مهمترین و قویترین فضیلت خلیفه اول هست از دیدگاه اهل سنت با هم بحث کردیم، مناظره کردیم. حالا نمیدونم، من متاسفانه اون زمان امکانات ضبط نبود، حالا هست نیست نمیدونم، به هر حال اون بحث شاید هم در اینترنت باشه نمیدونم دیگه. من بعد از اون اونجا بحث کردیم با هم دیگه، استدلالی که من کردم رو ایشون جواب نتونست بده. الانم بارها و بارها صد بار دیگه من استدلال رو مطرح میکنم که حالا به صورت سوالی که چرا خداوند اونجا از فعل مضارع استفاده، از یقول لصاحبه لا تحزن، چرا خداوند اونجا خدمتون عرض کنم سکینه رو فقط بر پیغمبر نازل میکنه، بر همراهش نازل نمی، اینا سوالات رو جواب نتونست بده و از دست من عصبانی شده بود. اتفاقا قومم که یه بار اومد اینجا یه جلسه خصوصی با هم داشتیم، یکی از ادعاش این بود که شما در شبکه‌تون توهین میکنید. خب بود یه توهین نشون بده، همون کلیپی که من باش بحث کرده بودم همونو پخش کرد. خب جواب بده. من یه سوال مطرح کردم، خداوند در قرآن کریم میگه اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، به جای فعل ماضی از فعل مضارع استفاده کرده و بعد به جای اینکه به هر دو خدمتون عرض کنم سکینش رو نازل کنه، فقط سکینش رو بر پیغمبرش نازل میکنه. خب خیلی مهم هست، سوال هست. دو نفر هستن در یک غار، یکی با آرامش کامل و مطمئن هست به نصرت الهی و هیچ خوف و ترسی و وحشتی نداره، یکی دیگه در کنارش نشسته که انقدر ناراحت هست که از شدت گریه اینقدر گریه میکنه که حال ریشش خیس میشه و پیرانش خیس میشه و ناله میکنه و چرا خدا این برخوردو میکنه؟ سوال هست دیگه برای ما. خدا چرا سکینه‌شو به هر دو نازل نمیکنه؟ حالا دیگه بیش از این نمیخوام بپردازم که حالا کسی ناراحت نشه. فضیلت اگر هست بیایید بگید.
این گل سرسبدشون بود که بارها مهمتر بارها
خودش دیگه. خود ابن حجر گفته قوی ترین دلیل ما بر خلافت فلانی همینه.
بله.
خب اگر هست بیایید. این قوی ترین تون بود که من بارها گفتم، اینو که وقتی اینها روی یک مسئله خیلی اصرار میکنن دقیقا همون قضیه پاشنه آشیل اینهاست. اینها وقتی روی توحید این همه اصرار میکنن، شیعه رو مشرک میدونن و خودشون رو موحد میدونن، دقیقا اینجا بحث اصلی ما رو همین بحث توحید هست. پاشنه آشیل اینها بحث توحید هست. میاد مناظره، بیاید سر بحث توحید، بیاید بحث کنید با هم دیگه. بابا این خدا رو باید بشناسیم، این خدا یک جوان مفرفری خوشگله قشنگه نمیدونم فلان فلان هست یا نه، واقعا خدایی که قرآن میگه هست.
بسیار.
ما آماده هستیم اگر رو همین بحث فضایل هم میخوان بحث کنن مشکلی نداریم. آقای احمد الکاتب مثل آقای دمشقی اوتاها دولیمی که اومد در شبکه کلمه ادعای منازعه کرد بعد فرار کرد مثل حالا سه نقطه، شما دیگه اهل فرار نباشید، شما مرد باشید، ادعای مناظره کردیم مثل مرد بیا شبکه به شبکه مناظره کنیم، ما آماده هستیم، اگر اونا را نمیدن شبکه ما هست و مثل مرازهی هم نباشید که چند بار مناظره کردید دیگر پیداش نیست. خدمتون هست.
سلامت باشید، احسنتون، خیلی زیبا. آقا محمد از تهران یک لبیک گفتن به دعوت شما و تماس گرفته بودن با شبکه های وهابی و راجع به زمان نزول آیات جهاد و ارتباطش با حضرت سمیه.
بله خدمت عرض کنم، ممنون هستیم از آقای محمد عزیز، بازم زنگ بزنید. الان بهترین جهاد، پرثواب ترین جهاد همینه. در زمانی که همه علیه شیعه هجمه کردن، همه عالم علیه عقاید شیعه هجمه کرده، وظیفه هر شیعه است زنگ بزنید. حالا مطالب رو از این شبکه ما یاد میگیرید، خودتون هم مسلطید، برید از اینها زنگ بزنید بپرسید. آقای کیانی شما گفتید از صحیح مسلم چه روایت است نشون بده، حفظ نیستم. خب وقتی حفظ نیستی بیجا میکنی، میای مثلا ادعا میکنی، خب مرد باش، وقتی ادعای کردی بگو اشتباه کردم. ولی خب بازم زنگ میزنید، ممنون هستیم و خدا اجرت بده انشاءالله. اما بحث دفاع از سمیه که پیغمبر چرا دفاع نکرد، میگن آیه جهاد هنوز نازل نشده بود. باش قبول، پیغمبر غیرت داشت یا نداشت؟ نعوذ بالله، غیرت داشت یا نداشت؟ شما که اصرار دارید که امیرالمومنین چرا غیرت نکرد و دفاع نکرد، خب پیغمبر چرا؟ بحث غیرتی که دیگه نمیتونید، آقا غیرت که دیگه بعدن آیش نازل نشده. غیرت در دفاع از ناموس در وجود هر مسلمانی هست، در وجود هر انسانی باید باشه. پیغمبر که غیرت اللهه، چرا از زن بی دفاع مسلمان اونجا دفاع نکرد؟ چرا دفاع نکرد؟ جوابشو بدید، دقیقاً جواب ما برای امیرالمومنین هم ثابت میشه. پیغمبر اون زمان اگه دفاع میکرد 40 50 نفر مسلمان بیشتر نبود، همه کشته میشدن. همونطوری که سمیه به شهادت رسید، همونطوری که یاسر پدر عمار به شهادت رسید، همه کشته میشدن. کی به خدمتتون عرض کنم به هدفش میرسید؟ آقای خدمتتون عرض کنم ابوجهل. اینجا هم امیرالمومنین دفاع نکرد.
خیلی زیبا این تشبیهی که انجام شد، الحمدلله به نظرم دیگه کاملا واضح میشه برای تمامی عزیزان و همچنین این آقا محمد عزیز که بخوان همینجوری، یعنی تمام چیز تک تک چیزها رو که قرار نیست انسان، یعنی خداوند نازل بکنه آقا غیرت داشته باشین دیگه، آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، هر کسی ادنا غیرتی داشته باشه باید اینجاها این حرکت رو انجام بده. بسیار خوب. بله آقای حسینی هم سوال پرسیده بودن، نمیدونم اگر فرصت بدن به ما. بسیار خوب، حالا سوالشون که البته بیشتر از جانب وهابیت بود که راجع به جریان قدیر داشتن میپرسیدن، فقط سوال آخر هم میمونه که سوال پرسیدن آقای هاشمی راجع به مخالفت، یعنی تفاوت شیعه و سنی در همین بحث مخالفت ها که این به چه صورت است، اگر واقعا بحث مخالفت بناست اتفاق بیفته، همون جوری که الان کلیپ اول کلیپ دوم راجع به همین نوع مخالفت ها بود، خب شیعه هم داره در مکتب خودش این چیزی.
اون مال چه زمانیه؟ تو بحث تعادل و تراجیح هست دیگه، همیشه که مخالفت با اونها نگفتن همیشه با اونها مخالفت کنید. بحث تعادل و تراجیح هست در جایی که ما دو تا روایت از امام داریم، دو تا روایت از امام داریم که هر دو از نظر سندی صحیحه، قطعی هست انتصابش، یکی موافق اونهاست و یکی مخالف اونهاست. از اونجایی که خدمتتون عرض کردم طبق روایت صحیح بخاری مسلم، ما اینا رو قبلا چون فصل الان وقت نیست من خدمتتون توضیح بدم، اینها بعد از پیغمبر اونقدر سنت پیغمبر رو تغییر دادن، روایت صحیح بخاری که حتی نماز رو تغییر دادن، هیچی از سنت پیغمبر نماند، فقط نماز مونده بود، اونم نه کل نماز، نماز رو هم تغییر داده بودن، فقط رو به قبله نماز می‌خوندن. زمانی که امیرالمومنین در جنگ جمل آمد کوفه و اونجا اومد نماز خوند، مردم تعجب کردن، گفت این آقا داره ما رو یاد نماز پیغمبر میندازه، پیغمبر داشت اینجوری نماز می‌خوند. تازه یادشون افتاد. خب واضحه وقتی وضعیت اینجوری هست که هیچ سنتی از سنت پیغمبر نمونده مگر اینکه اینها تغییر دادن، در جایی که بحث تعادل و تراجیح بحث جای خاص است، مخالفت با اونها میشه دقیقاً تیر به حق و خدمتتون هست، یعنی پیروی از حق.
نه اینکه مثل مثلا خب دعا بکنیم این دعا رو نگین چون که اهل سنت چون که مثلا شیعیان این دعا رو انجام میدن. بسیار خوب حضرت استاد، بسیار استفاده کردیم، لذت بردیم از فرمایشاتتون. همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه همراه برنامه خودتون، برنامه کلمه طیبه بودین. انشالله که بتونیم همیشه پیرو به مکتب اهل بیت باشیم. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.
بشتابه روح ادادت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح.